سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. مقدمه مبنایی که تو عرصه جهانبینی عرض بکنم، اولا راجع به اصل مفهوم دنیا و دنیاداری، ما دو دسته آیات و روایات، دو دسته توصیه تو منابع دینی داریم که ظاهرش متضاده. یعنی از یک طرف آیات و روایاتی که صریحا مذمت میکنه از دنیا و اهل دنیا، و قرآن تقسیم بندی میکنه مردم رو، میگه شما دو دسته اید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، یه ده اهل دنیا یه ده اهل آخرت، و تعابیری از این قبیل که دنیا ظاهر مثل مار سمیست که ظاهرش نرم و زیبا و وسوسه انگیزه ولی درونش زهره. و از اون طرف یه دسته آیات روایاتی داریم که میفرماد که به دنیا توهین نکنید، به دنیا فحش ندید. مثلا این روایت پیامبر اکرم به فرمان لا تسب الدنیا، اینقدر سب دنیا نکنید. چون ما معمولا اکثرا اینجوریم، دنبال دنیا هستیم، وقتی که شکست میخوریم میگیم خاک بر سر دنیا، وقتی دنبالشیم با دنیا چه کاری نداریم، وقتی شکست میخوریم میگیم توف بر دنیا، برو طرف من نیاد. تو رفتی طرفش، دومش هم گرفتی ولی دومش از دست در رفت، حالا شروع میکنی علیه دنیا حرف زدن. پیامبر فرمود لا تسب الدنیا، سب دنیا نکن، به دنیا فحش نده. دنیا اگر یعنی این مقطع از زندگی و اگر یعنی طبیعت و اگر یعنی نعمات الهی در طبیعت، اینا همه نعمت خداونده و فرصتی برای رشده. فرمود لا تسب الدنیا فعلیها یبلغ الخیر، در همین دنیا و در بستر همین دنیایی که میشه به خیر رسید، به بالاترین رشدهای انسانی رسید. یا اون روایت حضرت امیر که یکی آمده بود پیش ایشون، هی فحش میداد به دنیا، حضرت فهمیدن چرا به دنیا فحش میدی، گفت آقا ببین این همه افراد رو فریب داده، اینقدر افراد رو آلوده کرده فلان. امام فرمودن این کار دنیا نبوده، تو کار توه، تو خودت رو فریب میدی، دنیا کسی رو فریب نداده. دنیا که داره هر روز نشون میده به شما قبرستان ها رو، بیمارستان ها رو، دنیا که یک این دیگه همش داره نشون میده که کار در بهترین شرایط مادی یا بدترین سختترین شرایط مادی کلش 50 60 سال بیشتر نیست، اگه تازه تا آخرش بری. کجا دنیا تو رو فریب داده؟ فرمودن شما خودتون رو فریب می. بعد امام فرمودن که دنیا مثل تو همین دنیا کسانی که به مراتب عالی انسانی رسیدن، اونا هم تو همین دنیا رسیدن. اینجا متجر اولیاء الله هست، محل تجارت اولیاء و خدا، تجارت معنوی و عقلی، تجارت عمل صالح. دنیا مثل نردبانی است، یه عده از این نردبان پایین میرن، یه عده بالا میرن. بعد اونا که پایین میرن به نردبان فحش میدن، در حالی که تو از این نردبان رفتی پایین، این نردبان گذاشته بودن که تو بری بالا. پس دو دسته تو روایت ما هست، یکی کاملا بعد دنیا ستیزانه، پرهیز از دنیا، و یه دسته آیات روایاتی که سری میفرماد قدر دنیا رو بدونید، لحظه هاشو غنیمت بدانید، از این فرصت استفاده کنید برای رشد. از یک طرف دل نبستن به دنیا، از یک طرف میگه که برنامه ریزی، کار، نظم، تلاش، جمع این دوتا یکی از شاهکارهاییه که در عرفان و حکمت عملی اسلام آمده. و شاید بشه در این روایت امیرالمومنین خلاصش کرد که یک کسی ازشون پرسید که ما چجوری باشیم که هم از یک طرف خداپرست و اهل آخرت و اینا، هم از یک طرف یه دنیای آباد و پیشرفته و تمدن و مدنیت داشته باشیم. و خب بدون علم و قدرت و ثروت که نمیشه در دنیا آقایی کرد، چجوری میشه که آدم هم اهل دنیا نباشه هم اینا رو داشته باشه؟ حضرت فرمودن در یک جمله طلایی که همین یه جمله به نظر من کافیست برای اعجاز اسلام و تشیع، در دنیا جوری زندگی کن و برنامه ریزی کن از نظر علم و اقتصاد و تلاش و نظم و اینا که گویی مرگی وجود نداره و تو تا ابد در دنیا قرار بمانی. نگو که آقا ما که حالا از کجا هم شاید امشب شب آخرمون باشه، چی بخود بشینیم برنامه 10 ساله و 20 ساله و 30 ساله و این کارها چیه، چرا یه ساختمون اینجوری بسازیم، چرا نه. به لحاظ نظم و دقت و علمی بودن و برنامه ریزی و تلاش و امید جوری کار بکنید انگار مرگی وجود نداره، و که انکه تعیش و ابدا، شما تا ابد تو دنیا قرار بمانید. اما در این حال به لحاظ وارستگی و دل نبستن جوری باشید، کن للآخره که انکه تموت و قدا، جوری باشید که انگار امشب شب آخرتونه و فردا خواهید مرد. امیرالمومنین فرمود انسان تربیت شده صالح انسانی است و جامعه است که این دو تا بُعد رو بتونه با هم جمع بکنه، جوری علمی رفتار کنه و برنامه‌ریزی و دقت و تلاش که اصلا انگار مرگی در کار نیست، جهان بدون قبرستان‌هاش. ولی از یک طرف اونقدر آدم واقع بین و الهی باشه و معنوی و آمادگی برای رفتن از این عالم که گویی امروز روز آخره و امشب شب آخره، فردا خواهی رفت. این جمع این دوتاست، اون سر بزرگ که بشه یک تمدن پیشرفته علمی با اقتصاد درست، نهادهای علمی درست که تو دنیا تو همه ی عرصه‌ها بتونه حرف اول رو بزنه، چون که یه دورانی جهان اسلام اینجوری بود، و در این حال مردم، مردان و زنان، دختران و پسرانی باشن که اهل کمالات انسانی، اهل اخلاق، عدالت خواه، احترام گذار به حقوق هم و حق شناس و حد شناس، جمع این دوتا اون کار بزرگیست که باید انجام بشه. برای اون یکی از مبانی نظری توسعه و پیشرفت تو جامعه ما به نظرم همین حدیث باید باشه. ما اون الگوی توسعه و پیشرفتی رو قبول داریم که این دوتا رو توش جمع بشه کرد و هر دو بعد انسان رو بشه دید. و تو جهانبینی توحیدی اساساً هدف ما از تلاش، از مبارزه، از علم، کار، سیاست، اقتصاد، ازدواج، تشکیل خانواده و هر کاری، تفریح، هدف نهایی از همه اینا یه چیزه. یعنی آدم موحد میدونین تمام زندگیش یک پارچه است و وحدت داره. موحد تمام زندگیش یک پارچه میشه. اون آیه قرآن رو دیدید که خداوند خطاب مشرکین میفرماد ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ آیا خدایان متعدد داشتن بهتر است یا یک خدا بودن؟ چون کسی که خدایان متعدد داره، هم خدایان دنیوی هم خدایان ماوراءطبیعی مشرکانه، این دلش هزار جاست، تصمیمهاش، ذهنش، اخلاقیاتش، افکارش، برنامهاش همه متشتته، صد تا قبله داره. اما قرآن میفرماد اگر موحد باشید، یه خدا داشته باشی، تو تمام زندگیت همون یه خدا رو تعقیب میکنی و اون وقت خودت هم راحتی، خودت هم تکلیفت با خودت روشن و معلومه. تفاوت ملحد و دینی، فرد ملحد و دینی و جامعه ملحد و دینی از جمله در همینه که کجا رو هدفگیری میکنی. این تعبیر قربت الالله، نزدیک شدن به خداوند، هدف مهم نیست، نه فقط برای زندگی فردی بلکه برای زندگی جمعی و حتی یک تمدن. نتیجه که انجام میگیریم اینه که هیچ فعالیت بشری بدون ارتباطش با خدا و خداشناسی نمیتونه یک عمل صالح باشه. این یک نتیجه مهم نیست که هم تو زندگی شخصی ما مؤثر، هم تو زندگی جمعی. و در نظر یک خداپرست عمل صالح عمل تقرب بخشه. در نظر یک موحد معیار ارزشگذاری همه چیز، همه کار، همه پدیده ها، همه آدم ها، جبهه ها و تصمیم ها، میزان قرب و بعد اون فرد یا عمل یا برنامه یا پروژه یا اون الگوی توسعه با خداست. نقطه نهایی اینجاست. عدل هم که هدف هدف هاست، باز خودش وسیله است اینجا. خود عدل و عدالت هم وسیله است برای این هدف. جهاد، جهاد اقتصادی، جهاد علمی، جهاد معنوی و اخلاقی و جهاد نظامی، همه اینا در صورتی ارزش دینی دارن، ارزش انسانی دارن که الالله باشن. و ما این مبنا رو بایستی برای الگوی توسعه هم در نظر داشته باشیم. یه دسته دیگه آیات روایات داریم که اشاره میکنه مضمونش اینه که اگر بتونیم موحدانه زندگی بکنیم و تصمیم بگیریم موحدانه وارد عرصه علم و سیاست و اقتصاد بشیم، همه حرکت ها موتورش یک عشق باشه، عشق به خداوند، به نحوی که این عشق منشأ عشق های دیگر ما باشه. یعنی اگر عشق به خانواده، به همسر، به دوست، به همسایه، عشق به بشریت، به همه بشریت از هر نژادی و هر طبقه، بلکه بالاتر از اون عشق به حیوان و گیاه، عشق به زمین و آسمان، همه این عشق ها در طول اون عشق اصلی ملهم از اون عشق اصلی باشن، همه عشق ها ولو عشق به خلق، ولو عشق ظاهرن به غیر خدا، اونا هم میشن عشق خدایی و تعالی بخش. این هم یه درس بزرگیست که باز در جهانبینی توحیدی به ما دادن، چون همه این عشق ها در طول عشق به خداست، پس عشق به خداست. و همینطور نفرت، نفرت ما از هر کسی و از هر چیزی هم باز نفرت از دشمنان حقیقت باید باشه، نه نفرت شخصی. اینم درس سوم است که از مبانی تئوری که جامعه سازی اسلامی میگیریم، که این نفرتی هم که یک موحد داره نفرت عاشقانه است، منشأش یه عشقه، عشق به کمال و تعالی، حتی عشق به تعالی همون فردی که نسبت به او متنفری. از شما از خود او متنفر نیستی. ولذا تو روایت داره که در یکی از جنگ ها بعضی از مشرکین اسیر شده بودن، اسرا رو می آوردن عقب، دیدن پیامبر گوشه ایستاده و لبخند میزنه، بعد یکیشون گفت که بله بایدم بخنده دیگه، حالا ما اسیر شدیم و تو در اوج قدرتی، بایدن به ما بخندی خوشحال باشی. پیامبر فرمودن که من اشتباه میکنم، من این لبخند من لبخند پیروزی کینه توزانه نیست، من از خوشحال نیستم که شما تحقیر شدین، این لبخند لبخند دیگه یه معنای دیگه داره، من از این خندم گرفته که شما رو به زور باید ببرم به سمت سعادت، من از این خندم میگیره که من برای شما دارم فداکاری میکنم و شما مقاومت میکنید از اینکه نجاتتون بدن. و بعد اونجا فرمودن که اینا رو زنجیرهاشون رو باز بکنید، ما با اسرامون رفتار بدی نداریم. بعضی از مسلمان ها مجاهدین گفتن که آقا اینا این کارا رو با ما میکنن، چطور ما با اینا نکنیم؟ پیامبر فرمودن اونها معلمان شما نیستند، ما تفاوت ما با اینا سر همین، روش ما با هم فرق میکنه. و بعد اعتنای پیامبر به علم و فضیلت اینقدر بود که در اون جامعه ای که میگفتن کل باسواداشو به تعداد انگشتان دو دست بود و میشمردن، پیامبر شرط آزادی اسرا رو قرار داد که هر کدوم از اسرای دشمن بتونن 10 مسلمان رو با سواد کنن آزاد میشن، یعنی شرط آزادیشون، فدیه آزادیشون رو علم قرار داد. اینا نکاتیه که ما از کنارش ساده عبور میکنیم، ولی خیلی مهمه که حتی جنگیدن تو این فرهنگ جنگ بدون نفرت، جنگ بدون نفرت. این نقل شده از امیرالمومنین که ایشون توی جبهه که شمشیر میزد، شما تو جنگای مختلف چند جور شمشیر میزنین و بعضی ها جلو دستت نمیزنی، بعضی اون عقبتر میری میزنی. امام فرمود که من شمشیر درست سرم نمیچرخونم به هر کی خورد خورد، من در مورد تک تک اینا حساب میکنم که کدومی که از اینا قابل نجاتن این رو نباید کشت، این قابل برگشت، این تبدیل به عنصر مفیدی ممکنه بشه، این قابل تغییره. من این که چه کسی رو زخمی کنیم، زخمی کی سطحی باشه، کی عمیق باشه، کی کشته بشه، کی رو فقط بترسونی که از جلوی ما فرار بکنه و نیسته، رو تک تک اینا اینجوری حساب میکنیم. اینجوری نیست که دور کلمو بچرخونیم بالاخره اینا همه دشمنن دیگه، بزن به هر کی خورد، ما اینجوری نیست. این نیروهای دشمن حتی تک تکشون برای من مهمن، یعنی تو جنگ حتی به سعادت نیروهای دشمنم امیرالمومنین میگم من فکر میکنم، به فکر اونم هستم که شاید راه برگشتی باشه براش. این دیدگاه توحیدی است، انتظارش هم همینطوره. یعنی بحث انتظار که مطرح میشه، بعضی میگن ما منتظریم که مثلا بیان و انشالله انتقام شخصی منو از دشمنای شخصی من بگیرن، حالا بذارید بیاد پوست همه تونو من میکنن. اینم نیست، انتظاری که شیعه بهش معتقده، مکتب اهل بیت معتقده، خیلی یه انتظار نجات کل بشره. این انتظار در واقع انتظارش هم به معنای دفاع از امیده. نباید بگذاریم بشر مأیوس بشه، اوضاع اینگونه نخواهد ماند و نباید بماند. انتظارش هم انسانیست، انتظارش مفهوم پاسداری از عشق، مبارزه با پوچی و پوچگرایی است. انتظارش به معنی نبرد با یأس و تن ندادن به بی‌عدالتیه. این انتظار یعنی هیچ وقت ظلم رو توجیه نکنیم، توجیه مذهبی هم نکنیم، هیچ وقت راضی به هیچ ظلمی نمیشیم. انتظار یعنی انتظار کینه توزانه خودخواهانه باندی نیست، یه انتظار برای فلاح و نجات کل بشره. بنابراین سراسر این دین حتی جنگش هم انسانی و شرافتمندانه و عاشقانه است و با رعایت حقوق بشر، با اعتنا به نجات و کرامت انسانه، نبرد با یأسه. و این حق محوری هم نکته چهارم در نگاه توحیدی، این حق محوری که عرض کردیم مخصوص به جامعه انسانی هم نیست، یعنی فقط یک صرفاً یک ضرورت بشری نیست، یک ضرورت کیهانی و جهانی است، یعنی سنت الهی است جاری در همه هستی. این نگاه فقط به آدم ها نیست، به تمام جهانه، به در و دیوار هم هست. این که اولین بار که به پیامبر اکرم وحی شد، ایشون از کوه که پایین می آمدن که فهمیدن من وقتی پایین می آمدم سنگ ریزه های زیر پای منم با من حرف می زدن و به من تبریک می گفتن، در و دیوار و درختم با ما حرف می زنن. و این که ما در روایات اینو داریم و در قرآن هم شاید، خود قرآن می فرماد که هیچ چیز در این عالم نیست الا که مشغول تسبیح خداونده، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، فرماد شما نمی فهمید که اینا چگونه تسبیح می کنن. یعنی چیزی در این عالم، شیء و حیوان و در و دیوار چیزی نیست الا که شعور داره، چون تسبیح که بدون شعور نمیشه که. تسبیح شعور میخواد، اراده میخواد، عشق میخواد. در واقع قرآن میفرماد در سراسر عالم هیچی وجود نداره الا که درش شعور هست، عشق هست و اراده هست و همه اینا متوجه به خداونده. اینم یه تعبیر زیبایی. ببینید ما گاهی تا ما که دماغمون رو میبینیم مثلا طرف میبینه دور و برش 4 تا دشمنه، 4 تا مخالفه، آی آقا اونجا زدن تو سر کلمه حق، ما دیگه باختیم، شکست خوردیم، می فقط خودش رو میبینه و تا نوک دماغ خودمون. اما اگر کسی موحدانه نگاه بکنه اصلا جهان با ماست، جهان با ماست، دریا و کوه و درخت و جنگل و پرنده ها و اشیاء و گیاه همه با ما، همه تو یه جبهه ما، اونا تو جبهه موحدین، همه جهان بی‌طرف نیست. اینم اصل پنجم. شما اینا رو اگه مبنای کار علمیتون، کار اقتصادیتون، مبنای زندگی در خانواده، مبنای کار سیاسی و مبارزاتی قرار بدید، ببینید چقدر راحتی اصلا. مثلا دیگه بعد به تعبیر قرآن میفرماد لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف نه حزن دیگه سراغ آدم نمیاد. ما چرا یک سره یا میترسیم یا افتاره یا ترسیم یا غم. از صبح تا شب شما مرور کنید چند تا ترس و چند تا غم میاد سراغ ما. حالا ترس و غم ها موضوعاش مختلفه، ولی همه ما گرفتار ترس و غمیم. قرآن میفرماد اگه اینا براتون حل بشه، توحیدی نگاه کنین به زندگی، نه ترسی خواهید داشت نه غم، خوف و حزن دیگه نخواهد، واه آرامی، شکستم میخوری آرامی. اینکه زمان جنگ ما یادمون، زمان عملیاتی که پیروز میشدیم، امام میفرمود که مثلا خرمشهر رو بچه‌ها آزاد میکردن، امام میگفت که خدا خرمشهر رو آزاد کرد، یعنی مغرور نشه. بعد توی جنگ شکست می‌خوردیم، توی یک عملیات شکست می‌خوردیم، میومدیم عقب، شهدا میموندن، مجروحین میموندن، اون منطقه رو خاکریز رو از دست میدادیم، امام باز پیام میداد که هیچ چی عوض نشده، شما مأمور به تکلیف بودین نه نتیجه، شما مسئولیت نداشتین حتما پیروز بشین، شما باید وظیفتون عمل می‌کردین، کردین، شما پیروزید. الان شکست و پیروزی ما گرفتن و از دست دادن چند کیلومتر خاک نیست، یعنی تو شکست و پیروزی نه خوف نه حزن. این فقط یه نگاه توحیدی به اینجا میرسه که آدم برای خودش چیزی نخواد، ما برای خودمون پیروزی میخوایم، برای همین هی ترس و خوف و غم داریم. موحد اینجوری نیست. قرآن میفرماد که، حالا این یکی دو تا آیه خدمتتون بخونم، که جهان بی جهت و بی طرف نیست، هدفدار طراحی شده، جهت جهان و انسان به سوی خدا و حق مطلقه. این آیاتی که در مکه نازل شده که اون موقعی که اصلا هیچ امیدی به اصطلاح ریاضی و رسمی به پیروزی نبوده. مثلا میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، آسمان و زمین را و آنچه بین آنهاست بازیگرانه نیافریدیم. اولا میفرماد که خلقناس، اینا آفریده شده، خودش درست نشده، اینها یه پروژه است، یه پروژه حکیمان است هرچی در این عالمه. لاعب، لعب یعنی بازی، ما مشغول بازی نبودیم، شما بازیچه نیستید، خدا بازیش گرفته، ما هم بازیچه هاشیم. خدا میفرماد من مشغول بازی نیستم، این زندگی بازی نیست، شما هم بازیچه نیستیم. نیافریدیم زمین و آسمان و ما بینهما، یعنی هرچی که در زمین و آسمان است، چه اونا که میدونید چه اونا که شما نمیدونین، فرمودن همه اینا یه پروژه است و ما بازی نکردیم، لاعب نبودیم، ما برای ارضای خودمون یا بی هدف و بی منطق اینا رو تولید نکردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. خیلی تعبیر عجیبیه. این آیه 16 تا 18 سوره انبیاء، دوستان مراجعه بکنن به تفاصیل، ببینن چقدر این آیه بار مفهومی داره، که قصد سرگرمی و بازی نبوده، هیچ چیز بازی نیست، برای بازی نیست که حالا بگیم اینم یه بازی، ما هم بازیچه خداییم، نه، این یه پروژه است. اگر بازی می‌خواستیم ما از پیش خود، از خود و با خود می‌کردیم، نیاز به آفرینش چیزی نبود. پس چیه؟ فرمود که این هدف حق است و ما حق را رها نمی کنیم بین باطل، حالا حق بود باطل بود فرق نمی کنه، نه اینم پروژه است. فرمود که بل نقذف بالحق علی الباطل، ما حق را بر باطل می کوبیم، می افکنیم، پرتاب می کنیم رو سر باطل که تا مغز استخوان باطل رو بسوزونه. فیدمقو، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمقو فاذا هو زاهق، پس آنگاه باطل رفتنی است. ولکم الویل مما تصفون، وای بر شما از اون چه درباره آفرینش جهان و درباره خدا با خود با هم دیگه میگید و قضاوت میکنید. وای بر این تعبیر قرآنیه، وای بر این خداشناسی، وای بر این انسانشناسی و جهانبینی. چه زشت این نوع جهانبینی که شما فکر میکنید این عالم بی سر و ته و همینطوری شیر تو شیره. این خیلی تعبیر مهمیه که میفرماد که در واقع ما حق رو بر باطل میافکنیم به گونه ای که باطل بره و چیزی از اون نمانه. وای بر توصیفی که شما از خدا و انسان و کیهان میکنید، وای بر این جهانبینی و بر این انسانشناسی. ویل لکم، لکم الویل مما تصفون. این یه آیه که میفرماد که این چه طبیعی نیست که از هستی، حیات، آفرینش، از زندگی میدید. ویل لکم، ویل لما تصفون، یعنی متاسفم برای این توصیف و تبیینی که از جهان و از انسان و از مرگ و زندگی تو ذهن و دل شما هست که فکر میکنید شوخیه. چون تو روایت میفرماد، تو قرآن میفرماد که یه برگ از درخت نمیفته الا با محاسبه الهی. یعنی وقتی یه برگ از درخت میفته یه پروژه است. قرآن میگه حتی یه برگ باد که میاد کدوم برگا از کدوم درختا بیفتن اینا جزء پروژه است. اینقدر حساب شده از قضیه. ما همه چیز رو بازی میگیریم. آیه دیگه که سوره سبا آیه 48 میفرماد قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، اون که نهانها را میداند حق را میافکند و فرو میکوبد با قدرت و اشراف کامل و مستقر میکند و پیروز خواهد کرد. قل جا الحق، بگو حق حقیقت آمد و حق که بیاید دیگه از باطل کاری ساخته نیست. ما یبدع الباطل و ما یعید، یعنی باطل دیگه نه آغاز کننده است و نه بازگردنده و بازگرداننده، دورش تمام میشه. و آخرین آیه این تعبیر که میفرمان که ای یشاء الله، نترسید، ای یشاء الله، همه چیز تحت مشیت و مدیریت الله است. اگر خداوند بخواهد و آنگاه که خداوند اراده کند و اون وقت که وقتش برسد، یمحو الله الباطل، خداوند باطل را در سراسر عالم محو خواهد کرد. و یحق الحق بکلماته، و با کلمه خود و کلام خود حق رو به کرسی خواهد نشوند. که بعد در روایت در ذهن میاد این آیه و آیه دیگه در این باب که یعنی همه ادیان و مکاتب و ایدئولوژی ها منقرض خواهند شد با همه این کر و فرشون و زرق و برق هاشون، همه آیین ها و مکاتب و دین ها محو میشن، اسلام بر همه آیین ها پیروز خواهد شد. این وعده قطعی قرآنه. یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته، خداوند کلمه آخر را خواهد گفت و این کشاکش جهانی و تاریخی به نفع این جبهه تمام خواهد شد. و العاقبت للمتقین، پایان کار به نفع اهل تقواست. فریب این پیروزی های موقت دشمن، شرک رو و کفر رو و ظلم رو نخورید. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سراسر زمین ارث خواهد رسید به بندگان صالح من. این فاصله، این کر و فرا، این زشتی ها و کثافت هایی که تو جهان بشری است، اولا قرآن میفرماد اینا رو به خدا نسبت ندید، چون میدونه هر کسی هر کار خدا خواسته. قرآن صریح میفرماد که ظهر الفساد فی البر و البحر، اگر فساد در خشکی و دریا ظهور کرده، هر جا فساد و کثافت کاری میبینید، فرمود که عید الناس، دستاورد بشریته، کار آدماست، کار خدا نیست. این یک. و دومی که وعده داده که اینا رو خداوند جارو خواهد کرد. این وسط دوران آزمونه. این آزمون برای هم افراد، هم نسلها، هم ایدئولوژیها پیش میاد. نتیجه که میگیرم اینه که در مبارزات وحشت نباید بکنیم، نباید بترسیم، تردید نکنیم. امیرالمومنین تو تعبیر فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدى من قلة اهله، تو مسیر حق گاهی میبینید خلوته، گاهی می‌بینید اقلیت تو مسیر حقن. می‌فرماد وحشت نکنه. بسا دوره‌هایی که اکثر جمعیت دنبال توهمن. شما مسیر رو بشناسید، مسیر رو برید ولو خلوت. لا تستوحشوا، وحشت نکنید. فی طریق الهدى من قلت اهل، در مسیر درست اگر هستید وحشت نکنید ولو می‌بینید خلوت اهل بصیرت. یه جاهایی که اکثر مردم به اونجا هجوم میارن اینا اونجا نیستن، یه جاهایی که مردم اونجا نیستن اینا پیداشونه. بعد اونا به اکثریت مردم به اینا میگن، اینا مثل که مشکل عقلی دارن. قد خول تو، قد خول تو یعنی قاطی کردن. مثلا هر جا امکانات و اینا هست خب همه هجوم میارن، شهرت، قدرت، ثروت، شهوت، همه هجوم میارن، پا رو کول و کتوکول هم میزنن، پاشو تو چشم هم دیگه میکنیم میریم جلو. یه جایی که امام میفرما اینجور جاها که همه هجوم میان، یه مرتبه یه عده اون عقبا وایستدن با متانت، اون عقب وایستدن. بعد یه جا جاییه که خب همه باید فرار کنن، مثلا جای فداکاری گذشته از جان و مال و آسایش و راحتی و ایناست، همه میکشن عقب. امیرالمومنین میگه همه میکشن عقب. یه مرتبه میبینی اینایی که سر سفره اون عقبا بودن، یه مرتبه میبینی آرام آرام سرشون انداختن پایین با متانت دارن میرن جلو. جمعیت داره میاد عقب، اینا دارن میرن جلو. لحظه های خطر، لحظه هایی که باید از جانت و مالت و اینا بگذری. حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه که اکثریت به اینا نگاه میکنن میگن اینا دیوونه. دیوانه دیگه، وقتی که موقع منافع میره عقب، موقع فداکاری میای جلو، دیگه تو جز دیوانه کسی؟ انهم قد خول تو، اینا قاطی کردن، مشکل عقلی دارن، مشکل آی کیوشون پایینه. امیرالمومنین میگه نه، اینا مشکل عقلی ندارن، اینا چشمشون به باطن عالم بازه، در حالی که شما چشمتون به ظاهر عالم بازه. اینا هم تفکیکایی که کردن که خب نترسیم، تردید نکنیم، وحشت نکنیم. و فرمودن پشت شما نه به کوه بلکه به خالق همه کوه ها بنده و گرمه اگر در مسیر حق باشه. فرمودن من توی مرداب سنت و مدرنیته فرو رفتم، خواهش میکنم راهنمایی کنید بالاخره سنت یا مدرنیسم میتوان هم سنتی بود هم مدرن. از قرن 14 و 15 اسمشو دوران باز تولید و باز آفرینی و رنسانس مینامند، بعد قرن 16 رو قرن اصلاح مذهب و رفرمیزم مذهبی و تولد پروتستانتیزم، یعنی بدعت گذاری های اساسی در مسیحیت، برای که مسیحیت رو از یه حالت شدید ضد عقلی و ضد حقوق بشری خارج بکنن. قرن 17 دوران تولید فلسفه های لائیک در غرب بود. قرن 18 رو عصر روشنگری میگن، به این معنی که همون مفاهیم لائیک از حلقه های نخبگانی و فیلسوفی وارد عرصه عمومی شد، ژورنالیستی شد، در قالب روزنامه، تئاتر، نمایش اینا تبدیل بشه به یک گفتمان اجتماعی. قرن 19 رو قرن ایدئولوژی میگن، که اون فلسفه های لائیک تبدیل شدن به ایدئولوژی های سکولار مثل مارکسیسم، فاشیسم، لیبرالیسم، که وارد عرصه جامعه سازی بشن، شریعت بشری و لائیک. قرن 20 قرنی بود که بعضی از ایدئولوژی های سکولار مثل لیبرالیسم و مارکسیسم و فاشیسم هر سه به قدرت رسیدن. و در پایان قرن 20 و الان که اوایل قرن 21 میلادی است، تو این چند دهه آخر رو میگن از دوره پست مدرن یا فرامدرن یا عبور از مدرنیته، به این مفهوم که آقا اون دوگم های سکولار مدرنیته هم امتحانشو پس داد و جزمیات مسیحی فئودالی تبدیل شد به جزمیات مدرنیته مادی و لائیک. اینم مشکل ما رو حل نمی‌کنه. و این دوران تقریبا دورانی است که گرچه نمیشه کادر بندی شده و خیلی ممحض تعریفش کرد، ولی تقریبا یکی از جوهرهای اصلیش جوهر پریشانی فکر بشره و دوره نسبی انگاری و شکاکیت و اینکه دیگه ما در مورد هیچ چیز معیار بین الاذهانی عام نداریم. هر کسی عشق خودش، میل خودش، دین خودش، اخلاق خودش، عقاید خودش، هیچ کس هیچ چیزی رو نمیتونه به دیگری ثابت کنه، معیاری برای داوری وجود نداره، همه چی کشکه. نوعی نیهیلیزم فرامدرن و پوچگرایی این دوره‌ست که این سریه که طی شده در قرن. درست شد؟ دوران مسیحیت، حاکمیت پاپ‌ها که شنیدیم اسمش اینا گذاشتن دوران تاریکی، تا اسم خودشون هم بذارن عصر روشنی. حالا من به این کار ندارم، مبالغه هایی که در مورد دوران قرون وسطا میشه که انگار همه جا جهل و جنایت و وحشت و اینا بوده و تا بعد بگن این دوران دوران لائیک شدن و حذف مسیحیت از صحنه و دوران بیدینی دوران روشنی و نور و برخشش و پیشرفت و علم و ایناست، یه بخشش تبلیغات ایدئولوژیکه، من به او کار ندارم، یه بخشش هم اما واقعیست. تا اونجایی که به غرب مربوط میشه بله سنت و مدرنیته معنا پیدا میکنه، اما اینکه دقیقاً سنت و مدرنیته چیه تعریفش، شما میدونید بین نظریه پردازان خود غرب در باب اتفاق نظری وجود نداره. ده ها تعریف از سنت و از مدرنیته داده شده که بعضی از اینا قابل جمعن، بعضی با هم قابل جمعن نیستن، در تضاد با هم دیگه هستن. خب من میفهمم که توضیح اینقدر نده که به بعضی از اینا برسیم، من اگه بخوام جواب روشن بشه باید توضیح بدم، اگه میخوای توضیح ندم من حاضرم سوالا رو تلگرافی تستی جواب بدم برم. بله تستی خیلی تستی بله. ببینید خب من خلاصش کنم، ما در جهان اروپایی مسیحی مفهوم سنت و مدرنیته رو به همین توضیح تاریخی که دادم با یک از یک چشمنداز داشتیم. تعریف هایی که کردن از سنت و مدرنیته یکسان نبوده، متضاد بوده، ولی بعضی تعریف هایی که میشه گفت تقریبا اکثرا بهش ارجاع دادن، ادعاشون اینه که مثلا در دوران قبل از انسان و جهان توصیف دینی شده، یعنی توصیف مسیحی شده، ما از این به بعد در دوران مدرن توصیف غیر دینی و علمی میکنیم، یعنی علمی بودن مساوی با غیر دینی بودنه، علمی مساوی با سکولاره، سکولار مساوی با علمی شده. توصیف مسیحی از جهان توصیف غیر علمی، توصیف لائیک از جهان توصیف علمی، و توصیه هایی هم که میکنیم در عرصه های مختلف، برنامه هایی که میبندیم بر همین اساس، این دیدگاه اونجاست. اما تو دیدگاه اسلامی، یعنی حالا چون نظر خود بنده رو پرسیدید، بنده نظرم اینه تقسیم سنتی و مدرن، این تقسیم بندی جدول کوچکی است که مفاهیم اسلامی تو این تقسیم بندی جا نمیشه. به عبارت دیگه بعضی از مفاهیمی که در تقسیم بندی غربی جز مفاهیم سنتی دانسته میشه اسلام قبول داره، بعضیشو قبول نداره. بعضی از اون چی که تعریف مدرن قرار میگیره در غرب، اسلام اون رو مدرن نمیدونه، جز سنت اسلامه، بخشیشو قبول نداره. من یک مقاله در این باب دارم، حالا دوستان ارجاع میدم تفصیلش اگر خواستن رو ببینن، تحت عنوان اسلام و مدرنیته آری و نه. نه آری یا نه، آری و نه. یعنی مدرنیته به چه معنا آری، به چه معنا نه، سنت به چه معنا آری، به چه معنا نه. این تفکیک که اونجا کردم تفصیلش رو دوستان اونجا ببینن. اگر مراد یه وقت میگیم شاخصه های مدرنیته، مثلا نگاه علمی به جهان، این در سنت مسیحی نبوده، اما آیا در سنت اسلامی نبوده؟ اصلا سنت اسلامی بنیانگذار نگاه علمی تجربی به جهان بود، به اعتراف مورخین و فیلسوفان و تمدن در غرب و شرق عالم. اگر شاخصه مدرنیته، دقت کنید، اگر شاخصه های مدرنیته چیزایی است مثل نگاه علمی به جهان، برنامه ریزی برای زندگی، قطع امید از قوای خرافی، واقع بینی، تلاش، برنامه ریزی، جدی گرفتن دنیا، اینه، اینا در غرب مفاهیم مدرنن، اما در جهان اسلام اینا جزء سنت اسلامه، مفاهیم سنتی ما هم. یه سری شاخصه هایی برای مدرنیته آوردن مثل سکولاریزم، یعنی نفی مبدأ و معاد الهی از جهان و اصالت دنیا، و کم کم منتج شدن به نسبیت اخلاق و ارزش ها. این اگه این نوع شاخصه های مدرنیته در اسلام نیست. پس آقا ما به عنوان مسلمان نگاهمون چیه؟ ما بعضی از شاخصه هایی که تو سنت مسیحیه، مثل خداپرستی، مثل اعتقاد به معاد و اخلاق، ما قبول داریم، از این جهت سنتی هستیم. بعضی از شاخصه هایی که تو سنت مسیحی کلیسایی پاپیزم بود، مثل مخالفت با عقل گرایی، مخالفت با علم گرایی، مخالفت با تدوین نظام حقوق بشر در ذیل دین و پاسخگویی و نگاه علمی به جهان، به این لحاظ ما سنتی نیستیم. بعضی شاخص های مدرنیته به این معنا که نگاه علمی به جهان، برنامه‌ریزی برای جهان، جدی گرفتن دنیا و و و، ما به این لحاظ مدرنیم. مدرنیته رو اگه مدرنیته این شاخصاش، اینا هم شاخص های اسلامی است. بعضی شاخص هایی که برای مدرنیته گفتن، مثل که نتیجهش سکولاریسم و اصالت دنیا و ترک معنویت و یا ترک به این معنا به حاشیه بردن معنویت و ایمان به آخرت و تفکیک بین سیاست و اقتصاد با اخلاق و معنویت و شریعت، نه به این معنا ما مدرنیته رو قبول نداریم. پس روشن شد؟ مدرنیته دو دست شاخص، سنت دو دست شاخص، یه دسته از شاخص‌های سنت و یه دسته از شاخه‌های مدرنیته رو ما قبول داریم به عنوان سنت اسلامی. یعنی به لحاظ سنت اسلامی هم سنتی است هم مدرن، نه سنتی است و نه مدرن. اینه که عرض کردم اون تقسیم بندی کافی نیست و نمیتونه این مسئله رو حل کنه. یه سوالی کردن که جواب تلگرافی واقعا بهش نمیشه داد، مثلا نگاه توحیدی را توضیح دهید. من با اجازهتون اینا رو میذارم کنار چون میترسم صداتون در بیاد. در مورد تأویل قرآن پرسیدن که آیا نباید تفسیر دوباره ای از دین شود؟ آیا بحث ذاتیات و عرضیات رو روشن کنید؟ ببینید یه تفاوتی باید باشه همیشه بین تفسیر و تأویل. تأویل به معنای مشهور یعنی معنای خلاف ظاهر، خلاف ظاهر قرآن. آیا ما میتونیم یه جمله، اصلا قرآن نه هر جمله ای رو وقتی که معنا میکنیم میفهمیم و تفسیر میکنیم به معنای ظاهری او باید متمسک بشیم در درجه اول یا به معنای خلاف ظاهر؟ عقلا چی میگن؟ به روش عقلی چی کنم؟ مثلا قرآن به کنار. الان بنده مثلا میگم که آقا لطفا این دستمال کاغذی رو بذارید اونجا. شما چیزی که اول به ذهنتون این میاد اینه که ها منظورش این بود که این موبایل رو بردار برا بذار تو جیب اون آقا، معنیش این بود. این میشه خلاف ظاهر. این اصلا ظاهر عبارت اینو نمیگه، اصلا عبارت ربطی به این معنا نداره. اصل در فهم هر جمله‌ای، هر عبارتی، چه آیه قرآن چه جمله عادی که ما و شما با هم میگیم، اصل اینه که نباید تأویل بشه. اصل اینه که جمله همون معنای ظاهریش درست، همون رو باید گرفت. اما اگر رسیدیم به جایی که معنای ظاهری یک جمله صریحاً ضد عقله، ضد عقل ها، نه ضد بعضی مفاهیم عقل نما، ضد عقل یا ضد خود وحیه، یعنی تناقضی در قرآن پیش میاد، اگر شما به چنین جمله رسیدید، بله اون جمله رو با این قرینه عقلی یا قرینه مقامی یا قرینه لفظی میتونید حمله بر خلاف ظاهر بکنید. یعنی بگید این نمیتونه معنای ظاهریش این باشه. ببینید یک مثال عادی بگم. مثلا دو تا رفیق به هم میرسن، این به رفیقش میگه که خاک بر سرت. هیچ کس این رو به معنای اصلی جمله هم نمیکنه، واقعا معنیش نیست که خاک تو سرت. اینو اتفاقا طرف میخنده میگه یه علامت لطفش، این با ما رفیقی داره مثلا حال میده به ما، در حالی که این جمله خاک تو سرت جمله بدیه، یعنی توهین تلقی میشه. اگه دو نفری که همدیگر رو نمیشناسن، یعنی هیچ قرینه ای بین اونا وجود نداره، دو نفر به هم برسن بگه خاک بر سرت، این حتما معنای ظاهری جمله چیز میکنه، یعنی قطعا ناراحت میشه، باید ناراحتش میگه چرا. اما دو تا رفیق که به هم میرسن این وقتی میگه خاک تو سرت کجا بودی دیروز، اون خوشحالم میشه، ناراحت نمیشه، این علامت صمیمیته براش. چرا؟ یک قرینه اینجا وجود داره که شما معنی ظاهری جمله رو این اینجا. پس ببینید تأویل و تفسیر مرز روشن باشه، ما تأویل رو قبول داریم به شرطی که قرینه عقلی یا مقامی یا لفظی منطقی داشته باشه. اگر قرینه ای نبود ما منطقا حق نداریم هیچ جمله ای رو برخلاف ظاهرش معنا بکنیم، حق نداریم کار رو بکنیم. بعضی ها این کار رو میکنن و کردن، مثلا میخوان قرآن رو با مبانی مادی یا با فلان دیدگاه فلسفی یا عرفانی که داره تطبیق بده یا با فلان ایده تجربی که داره تطبیق بده، خلاف ظاهر آیه رو هم داره یه معنای به آیه قرآن نسبت میده، در حالی که هیچ قرینه‌ای در این باب وجود نداره و تو داری خلاف قرآن، خلاف اون حرف میزنی. این تأویل غلطه. اینجا باب تحریف دین شروع میشه و باید مراقب بود. این خیلی مهمه که از یک طرف جمود بر لفظ نباشه، یعنی معنی ظاهری قرآن همیشه، مثلا قرآن میگه ید الله، ید الله فوق ایدیهم. ید الله یعنی چی؟ دست خدا. خب بگو پس خدا دست داره. آقا ظاهر قرآن میگه خدا دست داره دیگه، بود ما دیگه دست داره هرکی. خب یه ایده هم گفتن این رو، شما میدونید ما یه ایده داریم تو جهان اسلام تحت تأثیر الهیات غیر اسلامی که مجسمه و مشبهه و اینا هم. اینا میگن خدا دست داره، خدا چشم داره، منتها دستش یه جور مخصوص خودشه. پس ببین یه خطر اینه که شما جمود بر لفظ داشته باشید، قرائن عقلی، لفظی، مقامی اینا رو بذاری کنار، فقط بر لفظ ظاهرش معنا بکنی. یه خطر هم اون طرف وجود داره که طرف بیاد بگه که آقا بعد درست بر خلاف معنا هم کنه، مثل کسایی که زمانی معاد و قیامت رو قبول نداشتن، ایمان به غیب رو قبول نداشت، بعد میگه آقا این آیه که میگه ایمان به غیب چیه؟ بگو مثلا طرف اهل مبارزه و اینا بود، بگو این غیب، ببین غیب یعنی مخفی، ایمان به غیب یعنی ایمان به مبارزه مخفی. خب آقا ما برای مبارزه مخفی جداگانه دستور شرعی داریم، تقیه یعنی مبارزه مخفی، غیب غیب به معنی این نیست، به معنی غیب به معنی خودشه، یعنی شما نباید تعریف کنید. پس ببینید این دو خطر، خلاصه جواب اینه، یک خطر جمود بر لفظ و عدم تعمق و تفقه در دین، یه خطرم چی؟ خطر تحریف دین. بحث ذاتیات و عرضیاتن که دین یه ذاتیاتی داره یک عرضیات، اصل این قضیه باید روشن بشه به چه معناست و به چه دلیل. اگر مراد از ذاتی و عرضی اینه که احکام دین، اخلاق دین، عقاید دینی بخشیش اساسی ترن، هسته دینن، بخشی پوسته ان، بخشی جنبه هدفی دارن، بخشی جنبه وسیله‌ای دارن، این حرف درسته. اما ای که ما خودمون برداریم آیات و قرآن رو از طرف خودمون بگیم آقا این دسته آیات از نظر ما ذاتیان، این دسته عرضیان، و بعد اینا رو بگیم اینا عرضیان بریزیم دور، اینا جزء ذات دین نیست بندازیم دور، این دیگه یه جور کلاهبرداری تئوریکه و به این معنی که شما میخواهید بخش مهمی از منابع دین رو بندازید دور بر اساس سلیقه شخصی خودت. مثلا طرف مارکسیست، لیبرالیست، فاشیست، میاد تو قرآن آیاتی که ضد فاشیزمه بگه، ضد مارکسیزمه، ضد لیبرالیزمه، بگه چی؟ بگه اینا عرضیات دینه، اینا از نظر من عرضیه، بندازیم دور، اینا جزء اصل دین نیست. این بخش از آیاتی که ممکنه به درد حرفای من بخوره، اینا ذاتیه دینه. این هم باید روشن بشه که با چه معیاری تقسیم میکنیم آیات رو و روایات رو و مفاهیم و معارف رو به ذاتی و عرضی. از نظر ما معیار عقل و نقله و نقل توی قضیه دخالت داره و معتبره. ممنونم. متشکرم.